این اشکالیست که بداری و گوشتی را میشه. بعد خودش جواب کنید، جوابش رو شارع لاحقی توضیح داده که هم خود جواب هم توضیحش انشالله میره من اینکنه.
چیز اجزایشان که تصوراتن و دیگر از جمله تصور وجود کنید، از بداهت کل بداهت جزء نتیجه برسید. در دلیل سوم چی کنید؟ دلیل سوم هم اینجور بود، وجودی تصور وجود خودم، چه وجود خودم مرکب است از وجود و خودم طبیعی است. اگر تصور این کل که وجود به علاوه خودم هست طبیعی است، پس تصور جز هم که وجود است طبیعی است. از بداهت کل که بداهت جز است، پس هم در دلیل اول از بداهت کل بداهت جز استفاده کردیم، هم در دلیل سوم از بداهت کل به بداهت جز رسیدیم. با این تفاوت که در دلیل اول کل ما تصدیق بود، در دلیل سوم کل ما تصور بود. در دلیل اول تصدیق می کردیم به ان الوجود و العدم متنافیان و استفاده می کردیم بداهت تصور وجود رو. در دلیل سوم تصور می کردیم وجود به علاقه خودمون رو، یعنی متصور ما اون کل ما تصور می شود، در حالی که در دلیل اول کل تصدیق بود و جز تصور وجود بود. در دلیل سوم کل یعنی اون معلوم، یا به تعبیر دیگر در دلیل اول معلوم بالبداهه، معلوم تصدیقی بود و ازش استفاده می کردیم بداهت تصور جزء. در دلیل سوم معلوم بالبداهه معلوم تصوری بود و ازش استفاده می کردیم بداهت تصور جزء. فقط معلوم ها فرق می کردن. در دلیل اول معلوم تصدیقی بود، در دلیل دوم معلوم تصوری بود، صرف در دلیل سوم معلوم تصوری بود، ولی تفاوت از در نحوه استفاده نبود. در هر دو میگفتیم کل بدیهی است، پس جز هم بدیهی است. این نحوه استدلال در هر دو بود، چون این اشتراک بین دلیل اول و سوم وجود داشت، مصنف با ذکر دلیل اول خودش را از طرح دلیل سوم بی‌نیاز کرد. خب اگر کسی دلیل اول فهمیده باشه دلیل سوم رو میفهمه، چون فقط تفاوت بین دلیلین در این است که در دلیل اول معلوم وضاحت تصدیق گرفته بود، در دلیل سوم تصدیق. و این منالم یه تعد از مصنف لوچ سالس، زیرا وچ سالس در حقیقت رجوع میکنه به وچ اول. و این منات هما یعنی منات این دو وست که وچ اول وچ سوم است، لیس الا الاستدلال علی بداهت تصور الوجود، استدلال میکنیم در بداهت تصور وجود به این دلیل که وجود جزء المعلوم بالبدیه هست. چون وجود جزء المعلوم بالبدیه هست، پس باید خودشان معلوم بالبدیه باشد. چون چیزی اگر معلوم بالبدیه شد، جزءشان معلوم بالبدیه هست و وجود جزء معلوم بالبدیه هست، پس خودشان معلوم بالبدیه هست. منتها سبا اون کانه، زمیر کانه به معلوم بالبدیه برمیگرده، سبا اون کانه این معلوم بالبدیه تصورن کما فی الوجه الثالث او تصدیقن کما فی الوجه الاول. اگه تصدیق اون کانه، حالا تصدیق صورت اشیاء ما موجود و غیر معلوم باشه یه چیزی دیگه باشه، مثلا ما اشیاء ما موجود و غیر معلوم رو مطرح کردیم، پس در هر دو دلیل ما از بداهت کل به بداهت جز استدلال کردیم. نحوه استدلالمون در هر دو دلیل یکسان بود، اگرچه کلمون در دو دلیل فرق می‌کرد. کلمون در یک دلیل تصدیق بود، در یک دلیل تصور بود، فرق فقط همین بود. و الا در هر دو روش استدلالمون یکی بود که از کل به جز می‌رسیدیم. چون روش استدلال یکی بود، مصنف با ذکر دلیل اول از ذکر دلیل سوم خودش را می‌گیرد. چون این مطلب جدیدی است، می‌مونه برای جلسه‌های دیگه. ما تمام حرف‌هایی رو که باید در استدلال در بداهت وجود بگیم همه رو گفتیم، تمام شد. مطلب فهمیدیم که می‌خوام جدا شروع کنیم، یه بحث دیگه است که می‌خواد بیان کنه چه چرا بر بداهت وجود استدلال میکنید؟ شما الان سه تا دلیل در بداهت وجود آوردید، حالا ما رو رد کردید، ولی الان سوال اینه که چرا بر بداهت وجود استدلال میکنید؟ رجوع کنید به ذهنتون، ببینید راحت میاد تو ذهن یا راحت نمیاد. اگر راحت آمد بودید بدیلیست، اگر راحت نمیاد بگید چسبیست. چرا استدلال میکنید؟ این سه تا استدلال اصلا لفظ آوردنش بوده است که انشاءالله این وضع انسان که در نوجبه خیلی اینطور گفتش که دلیل نمیتواند از دو مقدمه سالبه تشکیل شود. یکی از این دو مقدمه به ضرورت و بالبداهه باید وجودی و ایجابی باشند و در قضیه نوجبه حکم میشود به وجود المحمول للموضوع. وجود المحمول للموضوع مرکشبه، اگر این بدیهی شد جزءشان که وجود است بدیهی شود. این استدلال سال مواقع بود که به دفاع از بخ گفته بود. حالا این استدلال خودش رد میکنه به این صورت. سلام، میگه که آنچه که در موجب داریم وجود المحمول للموضوع نیست، بلکه اتصاف الموضوع المحمول یا صدق المحمول على الموضوع. از طرف موضوع حساب کنیم، اتصاف الموضوع بالمحمول. از طرف محمول حساب کنیم، صدق المحمول على الموضوع. اصلا پای وجود در کار نیست که شما بگید اینجا وجود مرکب بدیهیست، پس وجود هم که جزء مرکب است بدیهیست. ما نمیگیم وجود محمول موضوع تا شما بگید اگر این وجود محمول موضوع بدیهیست جزءش هم که وجود باید بدیهی باشه. ما میگیم صدق المحمول علی موضوع، یا میگیم اتصاف الموضوع بالمحمول. در هیچ کدوم از این دفعه ما وجود اصلا کردیم که وجود بشود جزء. وقت بعد از این که کل بدیهیست استفاده کنیم که دوز هم بدیهیست. پس استدلال شما استدلال باطلیست. منجبه را طوری معنا شدید که به نفعتون تمام بشود، در حالی که منجبه باید به طوری دیگه معنا بشه. اگر به اون طوری که ما گفتیم معنا بشه، استدلال شما نتمام میشه. اینم ردیست که بر دفاع خودش وارد میکنه. پس هر دو دفاع رد شدن، هم دفاع فخر رد شد به این بیان که خود دلیل ضروریست نبوجود دلیل، هم دفاع خود صاحب موقف رد شد به این بیان که صدق المحمول علی موضوع بدیهیست یا اتصاف الموضوع بالمحمول بدیهیست نبوجود محمول بالمحمول. پس در این در دلیل ما بداهت وجود چیزی رو نداریم تا بداهت وجود از سفیزه گرفته میشه. این جوابی که خود صاحب موقف به هر دو دفاع بله در خارج این چنینه که بالاخره موجودیست موجود که محمول برش هم میشه. ولی وقتی شما بخواد قضیه موجبه رو تعریف کنیم اینطوری تعریف میکنیم: ما صدق فیه المحمول علا ما صدق علیه الموجود. اینطوری قضیه قضیه موجود یستق المحمول علا ما صدق علیه الموجود یا یتصف ما صدق علیه الموجود بالمحمول. اینطوری قضیه رو معنی میکنیم. البته میتونید به وجود هم معنی کنید، ولی ضرورتی نداره، احتیاجی نداره که اونجوری معنی کنید تا بعد به نفع خودتون نتیجه بگیرید. این که ما میگیم معنی کنید چرا؟ فرق هست در واقع، فرق در واقع هست در تفسیر نیست. از کردم در واقع موضوعتون موجوده، محمول هم برای همین موضوع موجود ثابت میشه، ثابت میشه یا صدق میشه. شما آنچه را که لازم دارید وجود موضوع، وجود موضوع لازم دارید. الان در استدلال مواقف هم به وجود موضوع استدلال نشد، به وجود المحمول للموضوع استدلال شد. حالا در همین وجود المحمول للموضوع نفی میشه، یعنی صدق المحمول درست میشه، اتصاف الموضوع درست میشه. اما حالا چه موضوعی؟ موضوعی که موجود است یا موضوعی که اهم نسد موجود معدوم؟ در موجبه باید موجود باشد، در سالبه میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد. این ربطی رو موجود داره و استدلال ما به وجود موضوع نبود، استدلال ما به وجود المحمول للموضوع بود که در قضیه موجبه هست در قضیه سالبن همین وجود سرد میشه. البته قضیه سالبه که مطرح نیست، در قضیه موجبه همین وجود مطرح هست. پس ما به وجود المحمول علی الموضوع استدلال میکنیم، نه به وجود الموضوع که شما بفرمایید در قضیه موجبه وجود الموضوع شرطه، بله وجود الموضوع در قضیه موجبه شرطه. این مورد استدلال ما نبود، مورد استدلال ما وجود المحمول الموضوع.
من می‌خواستم یه وجود رو خلاصه بگیم اینجا هست. حالا این مورد استدلالی که ایشون
گفتین دیگه،
بله بله
نگفتیم، میتونستیم اینطور بگیم،
میتونستیم اینجوری بگیم، اما اون جواب دوم رو میدیم که اینجا جزء نسبت به آرز و معرض.
ولی اگر میگفتیم، اگر میگفتیم وجود الموضوع در موجب شرطه، خب این امر بدیهی نبود، نتیجه به استدلال داشت. ما باید یه وجود بدیهی رو اثبات کنیم، نه یه وجود مذهبی رو. بله میتونستیم به وجود الموضوع در قضیت الموجب استدلال کنیم، ولی نمیتونستیم بگیم وجود الموضوع در قضیت الموجب بدیهی و هر چیزشان که وجود است بدیهی. وجود الموضوع در الموجب رو با دلیل ما اثبات میکنیم، منطق میکنیم، بعدا میفهمیم. هر کسی نمیفهمه، تفهمه بدیهی نیست. به وجود الموضوع در موجب در قضیت الموجب نمیتونیم استدلال کنیم، اگرچه این یه مرکبه و اگرچه این رو ما در قضیه موجب داریم، اما نمیتونیم بهش استدلال کنیم چون وجود الموضوع بدیهی نیست که جزش هم بدیهی باشه. ما میخوام به یه هم بدیهی استدلال کنیم، یه قضیه رو میاریم که قضیه بدیهی است، وقت وجود المحمول للموضوعش هم بدیهی است. به وجود الموضوع للمحمول، به وجود المحمول للموضوعش هم بدیهی است استدلال میکنیم، میگیم پس جزش هم که وجوده بدیهی. خب صفحه 122 بگیم، سطر ششم. سنت دفع هما، یعنی سال موافق دفع کرده هم بیانی رو که فخر به دفاع از خودش گفته، هم بیانی رو که صاحب موافق برای دفاع از فخر اضافه کرده، هر دو رو دفع کرده. و ان الذی دفع دفاع فخر، یعنی اون بیانی که فخر داره که جلسه رو داشته خوندیم، دفاع اول اون رو به این صورت داشته. دفاع اول این بود که ما اگر وجودی رو، یعنی وجود خودمون رو بدیهی ندونیم، برش استدلال کنیم، استدلال نمیتواند نظری باشد، بالاخره یا خود استدلال بدیهیست یا منتهی میشود به بدیهی. پس ما مقدمه‌ای داریم که وجودش بدیهیست. جوابی که ما میدیم این که مقدمه بدیهیست، یعنی خودش بدیهیست نه وجودش بدیهیست، دلیل بدیهیست نه وجود دلیل بدیهیست. پس ما اصلا وجود دلیل رو مطرح نمی کنیم که بگید وجود دلیل بدیهیست پس جزش هم که وجود است بدیهیست. ما میگیم دلیل بدیهیست، از بداهت دلیل به بداهت وجود نمی کنیم متقل بشیم، از بداهت وجود نتیجه گرفته نمیشه. ثم دفعه ما به ان الذی لابد من الانتهاء الیه دلیلون خوبه ضریبویان لا وجودو، همینطور که میخونم دلیلون رو خبر میدید، الَّذِي لَا بُدَّ مِنَ الْإِنْتِحَاءِ الَيْهِ میشه اسم اِنَّه، دلیلون میشه خبر اِنَّه. اون چه که ناچاریم بهش منتهی شویم اگر وجود خودمون رو بدیهی ندونیم و احتیاج به استدلال پیدا کنیم، استدلالمون هم بدیهی نباشد، ناچاریم که منتهی شویم به یک بدیهی. اونی که بهش منتهی می شویم چیست؟ گفتیم برای قطع تسلسل، برای اینکه تسلسلی به وجود نیاد باید منتهی بشیم به یه امر بدیهی. اونی که منتهی می شویم به اون چیست؟ دلیلم خدا ضروریم و وجوده، دلیلیست که خود اون دلیل ضروریست، نه وجود از ضروری باشه. لا وجوده عطف بر خدا است، یعنی خود دلیل ضروری است. خب این خود دلیل ضروری است، لا وجود اون، نه که وجود ضروری باشه. پس ما وجود دلیلی رو که ضروری باشه نداریم. تا شما بگید وجود دلیل ضروری است، پس وجودم که جزش ضروری است، ما در این دلیل است بدیهی. دلیل بدیهی هم وقت وجود نداره که اثبات کنه به راحت وجود. فاینا نستدل به صدق المقدمتین لا به وجود هما فی الخارج، ما استدلال میکنیم در وقتی که میخواییم یه مطلبی رو اثبات کنیم، استدلال نمی کنیم که این دو مقدمه وجود داره پس نتیجه هم وجود داره، میگیم این دو مقدمه صادق هم پس نتیجه هم صادق. ایش وقت ما استدلال به وجود مقدمه که نمی کنیم، ولی اگه استدلال به وجود مقدمه کنیم بکنید، مقدمه کاذب هم ممکن است وجود داشته باشه، ولی این فایده نداره. حتما باید دوتا مقدمه صادق داشته باشی که نتیجه بده. از حد در هر دلیلی، چه نظری، چه بدیهی، چه از مقدمات نظری درسته باشه، چه از مقدمات بدیهی درسته باشه، بالاخره شما به صدق مقدمتون استدلال میکنید. میگید این دو مقدمه صادقه پس نتیجهشم صادقه. نمیگید این دو مقدمه وجود داره پس نتیجهم وجود داره. اصلا در دلیل چه بدیهی باشه، چه نظری باشه، وجود داره مقدمات نظری. صدق مقدمات نظری. فاین نان استدلال به صدق مقدمات لا وجود هما فی الخارج. این فعلا نستدل نه بسر خط نمیشه میشه و به انل موجبه ناظره به دفاعی که خود صاحب موقف انجام داد، دفاع خودش رو رد میکنه. دفاعش این بود که در قضیه موجبه ما در هر دلیلی بالاخره باید یه قضیه موجبه رو لااقل داشته باشیم و در قضیه موجبه حکم شود به وجود محمول للموجود. اگر این وجود بدیهی باشد، وجود محمول للموجود بدیهی باشد، وجود هم که جزشه بدیهی باشد. این استدلالش جوابی که داده میشه اینه که در قضیه موجبه حکم نمی کنیم به وجود محمول الموجود، بلکه حکم کنیم به صدق محمول علی ما صدق علی الموجود یا به اتصاف الموجود به ما صدق علی الموجود. و به ان الموجبه یعنی و دفعه ما به ان الموجبه این قضیه موجبه ما حکم فیها به صدق محمول علی ما صدق علی الموجود. قضیه ایست که در او این چنین حکم شده باشد که محمول بر ما صدق علیه الموضوع صدق کند. لا به وجودهی یعنی محمول لهو یعنی للموضوع، این لا به وجودهی له عطب است به صدقه. حکم فیها به صدق المحمول، نه این که حکم فیها به وجود المحمول للموضوع. پس حکم به وجود نشده، به وجود المحمول نشده تا شما بگید این حکم، این وجود المحمول بدیهی است، پس وجود هم که تفعش بدی بسید. حالا ببینید چی میشه. اینا حرف صاحب مواقع که با این حرف هم فخر رد کرد، همون حرفی که خودش به دفاع از فخر آورده بود رد کرد. بعد زمان شارح مقاصد هفتادمی که میرسه ردی بر صاحب مواقع کرد و از حرف فخر دفاع کرد، هم از دفاع اولی که فخر کرد دفاع میکنه، هم از دفاعی که صاحب مواقع انجام داد دفاع میکنه. یعنی هر دو دفاع ها رو تثبیت میکنه و هر دو ردی رو که صاحب مواقع وارد کرد ردی. بعد نوبت به شارح مواقعش میرسه، هفتاد میرسه. بعد هم نوبت به لغزی میرسه، شارح مواقع کنه. حالا دیگه نوبتی میرسه. شارح مقاصد در جواب از اشکالی که صاحب مواقع در حرف فخر وارد شده، در دفاع فخر وارد شده، این چی میگه؟ حرف صاحب مواقف این بود که ما منتهی میشویم به دلیلی که خود دلیل بدیل نبوده. و اصلا بحث وجود نیست که شما بگید این وجود جزء بدیهیست و جزء بدیهی بدیهیست. این حرف صاحب مواقف بود. شارح مقاصد این چنین حرف میکنی، چنین دفاع میکنه. دفع جواب جواب اول اینه که حرف فخر ناظر به تصدیق نیست، ناظر به تصوره. ایشون میخواد که ما رو به تصور وجود برسن. پس منظورش از اون دلیلی که میگه، منظورش از دلیلی که میخواد اقامه کنه بر وجود خودمون، چون وجود خودمون قرار شد که بدیهی نباشه و برش دلیل اقامه کنه، منظورش از دلیل استدلال نیست، منظورش برهان نیست. چون برهان که منو به تصور وجود خودم نمیرسونه، ما میخوام وجودی رو، تصور وجود خودمون رو داشته باشیم. اگر این تصور بدیهی باشه که همون بیان اول تمامه، اگر بدیهی نباشد دفاعی که فخر کرد لازم میشه. ما منتهی میشیم به دلیلی که اون دلیل بدیهی است. منظور از دلیل چیه؟ منظور از دلیل برهانه. برهان که تصور افاده نمی کنه. ایشون میخواد تصور وجودی رو درست کنه، تصور وجود خودمون رو درست کنه. با برهان که تصور وجود درست نمیشه. همونطور که در جلسه گذشته اشاره کردم و گفتم بعدم میاد، مراد فخر از دلیل موصله، موصله به تصور یا موصله به تصور، هر دل ایشون دلیل نامیده. موصله به تصور تعریفه، موصله به تصدیق دلیله، برهانه. چون در اینجا بحث در تصوره، منظورش از دلیل هم موصله، مرادش از این موصل تعریفه نه برهان. اساسا ما مقدمات اینی نداریم که شما بگید این مقدمات این ضروری هم نه وجودشون، بگید که صدقشون ضروریست نه وجودشون. اصلا بحث این نیست. بحث اینه که دلیلی بر تصور وجود خودمون اقامه میکنیم و این دلیل یعنی موصل. موصل در اینجا یعنی تعریف، یعنی تعریفی برای وجود میاریم. تعریفی که برای وجود میاریم دو مقدمه داریم، دو تا جز داریم که این دو جز باید هر دو تصورشون بدیهی باشد تا بتواند ما رو به تصور وجود خودمون برسن. اگر هم بدیهی نبود بالاخره باید منتهی به بدیهی بشه. پس ما دو جزئی پیدا میکنیم که تصورشون بدیهی بشه و این دو جز وجود دارن، بالبدا هم وجود دارن. پس وجود این هم بدیهی توجه میکنیم که پس وجود عملی رو بالبدا ها داریم. اگر وجود اون امر رو بالبدا ها داریم، خود وجود هم بالبدا ها داریم. پس شارح مقاصد حرف فخر اینطور توضیح داد که مراد فخر از اون دلیلی که ما بهش منتهی میشویم دلیل برهانی نیست، بلکه موصل. و موصل در ماهنمتی معرف، معرف دو جز داره که هر دو جز اشیاء بدیهی هم یا منتهی به بدیهی میشود، هم خودشون بدیهی هم هم وجودشون بدیهی. تا گفتیم وجودشون بدیهی است، میتونیم بگیم پس وجود هم دو جز وجودشون هست بدیهی. استدلال فقط تمام میشه با این داشت، یه مشکلی نداره. بله شما اگه بریم سراغ دلیلی که برهان باشه، در برهان وقتی ما ادعای بداهت میکنیم میگیم صدق این مقدم زدید نیست، نمیدیم بیشی بشه. اما اگر برهان به شما رو بشیم وقتی سراغ معرف، در معرف میگیم هم مفاد بدیهیست هم وجود بدیهیست. وقتی گفتیم وجود بدیهیست دلیل تمام از دفاع فقط دفاع بشه. این جواب اولی که شارح مقاصد میگه تا به جواب دفاع برسیم.
شاید بدیهی است، نه اینکه وجودش بدیهی است، کما اینکه مفاد تعریف هم همین ہے. یعنی مایه کسی از معنی ان کا پتہ تعریف نہیں ہے، لیکن کہ منسلے تصور ہی بدیهی ہے. اما وجود ایک بدیهی بات ہے، اتنی مثلا جواب میں سوال یہ حل کر سکتے ہیں مربوط سے مثلا مایه کسی ہے مربوط سے منسلے تصور ہی
بہن این حد شدم که باید ما هم مفاد تعریف رو بدیهی بدونیم، تعریفی که ما بهش منتهی میشیم، هم مفادش یعنی دو جزءش بدیهی بدونیم، مفاد دو جزء رو هم وجودشون هم باید بدیهی باشه. و الا اگر وجودشون بدیهی نباشه باز که مشکل میخواد. حالا این رو شاید در جواب دوم تکمیل کنیم، جواب دوم رو بعدا بیان میکنیم که شاید بتونیم تکمیل جواب اول بدیم. اگر شما اشکال میکنیم من نظرم زودتر از کنیم، شاید بتونیم جواب دوم رو تکمیل جواب اول بگیریم و شاید هم بتونیم جواب مستقل قرار بدیم. اگر تتمه گرفتیم دیگه اشکال شما وارد نمیشه، چون در جواب دوم به همین مطلب میپردازه که وجود رو بدیهی کنه، وجود جزء رو یا وجود دلیل رو بدیهی کنه. اگر ما همینطوری قبول کردیم و این بیانش عرض کردن که گفتیم میرسیم به تعریفی که دو جزءش هم مفادشون بدیهیست هم وجودشون بدیهیست، تو همینجا دیگه شارع مقاصد جواب صاحب مواقف رو داده و بعدا جواب دوم شد. اما اگر نتونستیم این مطلب رو اثبات کنیم، بگیم میرسیم به تعریفی که مفاد اون تعریف بدیهیست، وقت وجود را اگه بخوام بدیهی کنیم احتیاجی به اون جواب دوم داریم که در این صورت دیگه جواب دوم جواب دوم نمیشه، متمم جواب اول نیست. ولی بعدا اشاره میکنم شاید هم متمم بیرونش راحت تر باشه، از این جهت که روی اشکال شما وارد میشه و ما ادعای بیدلیل نکردیم، چون الان همین اندازه که توجه کردید بیان به همین اندازه که از که اگر باشد تقریبا یه ادعای بیدلیل میشه. میگیم مفاد تعریف بدیهیست، خب روشنه باید به تعریفی که مفادش بدیهیست برسیم و وجود اجزایش هم بدیهیست، این فقط یه ادعاست، این باید اثبات کنیم و ما اثبات نکردیم. اگر اون متمم رو اضافه کردیم اثبات میشه، اگر متمم اضافه نشد اثبات نمیشه. بنابراین اون بعد جریان بعدی و اگر متمم رو دلیل اول بگیریم بهتره، ولی عرض کردم اون رو دلیل مستقل هم میتونیم قرار بدیم با یه تسامحی، این انشاءالله برسه عرض میکنم شکر شما بطره میشه. فعور و شعر و المقاصده علیه یعنی بستاهای مواقف به انهو لا دخل للدلیل و ترتیب المقدمتین فل ایصال الی تصور. دلیل و ترتیب مقدمتین که در برهان مطرحه، دخالتی در ایصال الی تصور که بحث ماست نداره، بحث ما در تصور و فقط دلیل و مطرح شده، دلیل که ربطی به تصور نداره. از ناچار این که منظورش از دلیل بگیم منظورش از دلیل موصله و بگیم موصل در معرف هم صرف میکنه، وقت معرف در تصور دخالت میکنه. یعنی درسته که ایشون تعبیر به دلیل کرده، ولی مرادش از دلیل برهان نبوده، به دلیل به جهت این که به شهادت این که بحثش در تصوره، چون بحث در تصوره و دلیل رفتی به تصور نداره، ناشار باید کلمه دلیلی رو که در عبارت فخرمت توضیح کنیم تا مناسب بحث بشه، توضیح میکنیم دلیل رو میگیم مرادش میشه و ان کلامه او الله حتما نباید سرخط نوشته بشه. در این اشتباه که به سرخط نوشیم دنباله نفر و ان کلامه او یعنی کلام فخر صریح هست در این که فخر اراده کرده به دلیل الموسی بعد از دلیل حتما دیر روی میکن دلیل الموسل نخونید ارا یورید و دلیل الموسل الى تصدیر الموسل فائل یورید صفت دلیل نیست بله مفعول یورید کلام فخ صریح در این است که فخ اراده کرده به دلیل موسل الى تصدیر رو لال موصل فی الجمله بله ان کلامه یعنی کلام صاحب مناطق من خودم این زیر زمین نوشتم صاحب مناطق ببین فکر کردم اشتباه نوشتم بعد دیگه نوشتم و انه کلامه صریح فی انه کلام صاحب مواقف صریح در این است که فخ اراده می کند به دلیل موصل الی تصدیق را نه موصل فی الجمله. صاحب مواقف گمان کرده که فخ از دلیل موصل الی تصدیق را اراده کرده نه موصل فی الجمله را تا شامل معرفن بشود، چون این جمان به صاحب مواقف کرده اشکال کرده. ولی اگر به واقع کلام فخ مراجعه میشد میفهمید که فخ موصل فی الجمله رو اراده کرده نه موصل علت تصدیقه که برهان باشه. و انه کلامه کلام صاحب مواقع سریع در این است که فرد اراده کرده به دلیل موسیقی علت تصریف را لا موسیقی فی جمله را بعد اشکال کرده، گفته که موسیقی علت تصریف دلیل است و دلیل یعنی و دلیل بدیهی یعنی دلیلی که صدق مقدم و فینش بدیهی باشد نه وجود مقدم. یعنی اصلا بحث رو منحرف کرده، بحث فقه رو برده در موسیقی علت تصریف، یعنی در برهان، در حالی که بحث فقه در موسیقی علت تصریف نبوده، بحث فقه در موسیقی فی جمله بوده. یعنی بحث در این داشته که موسیقی به تصور رو بیان کنه، موسیقی فی جمله رو مطرح کرده که شامل موسیقی تصور هم بشه، موسیقی فی تصور عبارت هست از معنی و ان مراد الامام. این رو بحث کردم، جواب دومی که بگیرید و بهتر اینه که متمم بگیرید. اگر متمم گرفتید باز سر خط ننویسید، اینجا سر خط نوشته درست است. خب مراد فقه از دلیل که ما عبارتش گرفتیم از موسیقی امریست که با علم به وجودش به مدعا واصل میشه، نه با ترتیب مقدمه. مراد فخر از دلیل امریست که به وجودش که مدلول و مدعا آگاه میشه، نه به صدقش. گاهی از اوقات میخوام اثبات کنیم که ثانه موجوده، ما اینطور اثبات میکنیم مثلا که ما به وجودهایی برخورد میکنیم، این وجودها یا واجبند یا ممکنند، اگر واجبند که ثابت شد که واجبی در جهان هست، اگر ممکنند به خاطر دفع تسلسل و دفع دو باید منتهی بشویم به واجب و با انتهای به واجب واجب ثابت شد. یه وقت اینطوری استدلال میکنیم، اینا مقدمتین داره و مقدمتینشن حالا اگر نظری نباشه، اگر نظری باشه باید به بدیهی منتهی بشه، حرفای جبهتون هست. اما یک بار به یک امری که وجودش ما رو به مدعا میرساند استدلال میکنیم به وجود عالم برای اثبات ثانی بدونی که مقدرات این بیاریم. یعنی میگیم عالم هست پس ثانی هست. البته در ذهن یه چیزهایی هم که ذهنمون هست از اون چیزها استفاده میکنیم، میدونیم که عالم ممکنه و میدونیم هر ممکنی احتیاجی به ثانیه داره، اینا رو که ذهنمون هست، ولی به خود وجود عالم استدلال میکنیم برای اثبات ثانیه. دیگه در اینجا امر نظری نداریم، امر بدیهی باید باشه. وجود العالم امر بدیهی، به این امر بدیهی که مشهود ماست استدلال میکنیم و صانع رو که نظری اثبات میکنیم. اینو ما میگیم موسیل، این هم اسمش موسیل. موسیل لازم نیست حتما برهان باشه. خب اگر این اسمش موسیل ممکنه مراد فخ، نه ممکنه بلکه ترزیب داره بلکه حتمی که مراد فخ از موسیل که گفته وجود از ضروریست این سمی موسیلی باشه، موسیلی که ما رو برسونه با وجودش ما رو برسونه به مدعا، حالا چه در تصور چه در تصدیق. الان این مثالی که زدون در تصدیق بود، مثال وجود العالم که تصدیق به وجود ثانی رو در پی دارد، این در تصدیق بود. در تصورم نظیری ممکنه پیدا کنید، امری که وجودش دلیل شود یعنی موسیل شود در مدعای ما. خب این مدعا نظری، این امری که وجودش میتواند دلیل شود بدیهی است. خب پس وجود این موسیل یا وجود این دلیل می شود بدیهی، اگر وجود دلیل شد بدیهی، وجود هم چه جزء وجود دلیل می شود بدیهی. ببینید چه از وقت تمام می شود. مهم اینه که ما بگیم مدعا اگر نظری باشد باید به دلیلی که بالبداهه وجود دارد ختم شود. دلیلی که وجود دارد این مدعا را افاده کنه. یه وقت میگیم دلیلی که مقدمت اینش بدیهی هم ترکیبش هم ترکیب منطقی است اون نتیجه میده. خب اگه اینو بگیم مثل صاحب مراقبش حرف زدیم و دلیل اگر بدیهی باشه معنیش اینه که خودش بدیهی است نه بدیهی. اما یه بار اینجوری نمیخوام استدلال کنیم، میخوام به وجود عالم مثلا استدلال کنیم بر وجود ثانی. اینجا دیگه لازم نیستش که یه مقدمتی داشته باشیم که مقدمتی بدیهی باشن، بلکه یه امری داشته باشیم که وجودش بدیهی باشد کافیست. اسم اون امر رو که مثلا عالمه میذاریم دلیل. وقت میگیم وجود عالم ضروریون، یا بفرمایید وجود دلیل ضروریون. اگر وجود دلیل ضروریون، از خود وجودم که جزء دلیل ضروریون. این رو تکمیل جواب اول میتونید قرار بدید که جواب دوم مستقل نمیتونید قرار بدید، ولی اصلا بهتر اینه که تکمیل باشه. اگر بخواد تکمیل قرار بشه، پس مجموع حرفای فخر این که این مصحح ما دسته بخش رو توش کرده که از جمع سه بخش لازم نیست، همه باید پیوسته سر هم نوشته باشه. مطلب کلام فخر یعنی اون چه که چهار مقاصد در دفعه از فخر نیست، اینطوری میشه که بحث ما در تصور است. بنابراین اون دلیلی که در عبارت فخر آمده به معنای دلیلی نیست که افاده تصدیق کنند. پس وقت صاحب مواقف که بحث رو ناظر گرفت به دلیلی که موصل علت تصدیقه اشتباه شد. بحث فخر مربوط به چنین دلیلی نبود. بحث فخر مربوط هست به موصل فی جمله. دقت کنید چه موصل فی جمله معرف باشد و چه مثل عالم باشد که دلیل از بحثان، چه مثل عالم باشد که دلیل است و چه معرف باشد. موصل میتواند معرف باشد، میتواند دلیلی از صنف برهان باشد، میتواند دلیلی مثل وجود العالم لسانه باشد. هر سر ما موصل میشه. کلام فخر مربوط نیست به دلیلی که مقدمتن دارد. دلیلی که مقدمتن دارد اگر بخواد بدیهی باشد، صدق به مقدمتنش باید بدیهی باشد. این همونی که صاحب مواقف گفت. حرف صاحب مواقف اینجا درسته. حرف صاحب مواقف اینجا درسته که اگر دلیلی که مقدمتن داشته باشد بدیهی باشد، به این معناست که صدق مقدمت نمیش بدیهی است، نه وجود مقدمت نمیش. یا به تعبیر صاحب مواقف خود دلیل بدیهی است، نه وجود دلیل بدیهی است. این حرفش که اینجا درست، ولی حرف فخر ربطی به اینجا نداره. حرف فخر یا در معرف است یا در موصل تصدیقی از قبیل وجود العالم است که تصدیق به وجود ثانی را برای این وجود میانه. حتی وقت در یکی از این دجاست. از صاحب مواقف در جای اشکال کرده، فخر در جای دیگه حرف زده. فقط میدونی چی حرف میکنم؟ تمام حرف شارع مقاصد رو دارم جمع میکنم. پس بخششون میگه که صاحب مواقف، از دوباره بیان میکنم که بیان راحتتری باشه، روانتر راحتتر. شارع مقاصد میگه صاحب مواقف گمان کرده که حرف فخر در موصل علت تصدیق است. اون هم موصل علت تصدیقی که مرکب من المقدمتین باشد و مقدمتینش به ترتیب منطقی مرتب شده باشد. و گفته اگر این چنین دلیل رو ادعا کنیم که بدیهی است، منظور اونی که خود دلیل بدیهی است نه وجودش، یا به تعبیر دیگر منظور اونی که صرف مقدمتینش بدیهی است نه وجود مقدمتین. خب حرفش در این مسئله تمامه، حرف صاحب مواقف اینجا تمامه، ولی فخر حرفش اینجا نیست. چون هیچ کس نگفته که موصل علت تصور شنور گرفته ماست، دلیلیست با دو مقدمه. هم که حرف فقط در موصل فعل جمله است، که موصل فعل جمله هم شامل معرف می شود، هم شامل اون موصلی که موصل در تصدیق است و صاحب مواقف گفت می شود، هم شامل موصلی که در تصدیق است و مثل وجود العالم به وجود استانه است می شود، شامل همه موصل ها می شود. در دو تا موصل که موصل تصوری باشد یا موصل تصدیقی از قبیل وجود العالم باشد، وجود مطلقه. پس اگر این موصل ها بدیهی بودن، وجودشون بدیهی است. اگر وجود موصل بدیهی شد، وجود هم که جز وجود موصل بدیهی است. حرف فقط اونجایی که حرف زده تمامه، اونجایی که صاحب مواقف به گردنش گذاشته ناتمامه، ولی اونجایی که صاحب مواقف به گردن فقط گذاشته از فقط بحثی نداشته. بنابراین صاحب مواقف در جایی اشکال کرده که فقط حرف نزده، اشکالش وارده ولی اونجا فقط حرف نزده، فقط در جایی حرفه که اشکال صاحب مواقف نزده. این کل جوابی است که شما مقصد دارد.
یعنی فقط در اصل وجودی رو آورده بود، بعد من یه مثال دیگه رو
مثال دیگه رو که اونجا وجود بیاد،
بعد مقابل مستشکل وجودی رو بدیهی، وجود من رو وجود خودش رو بدیهی ندونست، بعد وجود شیء خارجی رو قبول کرد که بدیهی رو در استفاده فعال رد.
اون موسیقی تصدیقی باشد که صاحب مواقف به گردن فخر گذاشت، چه موسیقی تصدیقی باشد که ما مثال بزدیم، هر کدوم که باشه ما رو به تصور نمیرسونه. ما به عنوان مثال این موسیقی تصدیقی بکنیم که در جاهای موسیقی تصدیقی هم وجودشون مهمه، ترتیب مقدمتی میشون یا صدق مقدمتی میشون مهم نیست، وجود اون موسیقی مهمه. پس می توانیم جایی رو داشته باشیم که وجود موسیل رو لازم داشته باشیم، نه صدق موسیل. سایما وقت می گفت صدق موسیل لازم داریم، ما در جواب بگیم همه جا صدق موسیل لازم نیست، بعضی جاها وجود موسیل کافی است و فخرا به همون جاها نظر داشته. اخو مثال زدیم موسیل تصدیقی، نه حالا بگیم موسیل تصدیقی ما رو درسته نیست، ما موسیل تصدیقی ما رو درسته نیست، ما موسیل تصدیقی. حالا یه حالی؟ ادعای فخرم تصدیقی کنم، ولی تصدیقی بود که از آخر تصور بادم که میشه تصدیق بعنی موجودن بود، تصدیق بعنی موجودن بدیهی بود، بعد که تصدیق بعنی موجودن بدیهی شد، تصور اجزاء این تصدیق هم بدیهی شد. یعنی فخر از تصدیق بدیهی به تصور بدیهی میشه، در فخرم تصدیق بدیهی بود. و ان مراد الامام من الدلیل الذي لا بد من العلم به وجوده، مراد امام از دلیلی که لا بد من العلم به وجوده هست، یعنی باید علم به وجودش داشته باشیم، هو الامر الذي يستدل به، امریست که بهش استدلال میشه، نه مقدمت امریست که بهش استدلال میشه. کل عالم که استدلال میشود لسان، لل مقدمات المترد، لل مقدمات لای مقدمات و المترکب. مراد امام خود الامر الذی یستدل به هست، لای مقدمات و المترکب، مقدمات مترکب مراد امام نیست، یعنی اون تصدیقی که از معنیه مقدمت هندیت اراده نکرده، مرادش اون امریست که وجودش دلیل می شود، که مثل این عالم که وجودش دلیل می شود در سنی، نه مقدمت علمی تشکیل بدهد که صدقش دلیل بشه. بله، حرف صاحب مواقف درست بود اگر فقط اراده کرده بود دلیلی رو که صدق مقدمت علمش بدیهی باشد، فقط اشکال وارد میشد. ولی شخص اراده نکرد به دلیلی باشه، صدق مقدمه تیمش بدیدی باشه، اراده کرده دلیلی که وجودش بدیدی باشه. وقت میشه وجود دلیل بدیدی، اگر وجود حاضر دلیل بدیدی تمام بشه، وجود هم که جز وجود حاضر دلیلی میشه بدیدی. تا اینجا باید پشت سر هم نوشته میشد جواب شارح مقاصد است از اشکالی که صاحب مواقف در دفاع خود فخر وارد کرده. حالا و انهو باید سرخط نوشته بشه این جواب است از اشکالی که صاحب مواقف در دفاعی که خودش ارائه داده بود وارد کرده. دفاعی که صاحب مواقف کرده بود این بود که اگر تصور وجود خودم بدیهی نباشد باید منتهی شدم، باید منتهی شدم به یک دلیلی، باید دلیل آقا میکنم و اون دلیل نمیتوانم نظری باشد، بالاخره باید بدیهی باشد، منتهی شدیم به دلیلی که بدیهیست و این دلیل هیچ وقت نمیتواند از دو سالبه تشکیل شود، حتما یک مقدمش باید موجبه باشد و در موجبه وقت شده است به وجود محموله للموضوع و اگر وجود محموله للموضوع بدیهی باشد مرکب بدیهی است، از صرف اشان که وجود است بدیهی است. این تمام حرف صاحب مواقف بود به دفاع است و در این حرفش اشکال کرد که در قضیه موجبه حکم به وجود محموله علی الموضوع نمی شود بلکه حکم به صدق محموله علی الموضوع یا اتصال محمول می شود. حالا شارع مقاصد این فکر رو میگه که درسته که حکم به وجود محمول الموضوع لازم نیست، حکم به صدق محمول کافیست، حکم به اتصاف الموضوع کافیست، ولی مگر در صدق و اتصاف وجود در ذهن موجود نیست؟ وجود در صدق و اتصاف هم هست. شما اون وقتی که میگید اتصاف الموضوع للمحمول یه جوری وجود رو دارید میارید، اسمشو نمیارید. اون وقت هم که میگید صدق محمول علی الموضوع همین کار میکنه، یعنی وجود در واقع داره گفته میشه ولی لفظش آورده نمیشه. از تصویر وجود نشدید ولی زمنان وجود هست. اگر صدقی بدیهی بود وجود هم بدیهی است، اگر اتصافی بدیهی بود وجود هم بدیهی است، چون وجود چون صدق مشتمل بر وجوده، اتصاف مشتمل بر وجوده. اگر شما به اون مشتمل علم بداهت هم دارید بر اون زمینی هم علم بداهتی دارید، پس به وجود هم علم بدیهی پیدا میکنید. بنابراین اشکال شما وارد، شما اشکال کردید که در قضیه موجود ما اسم وجود رو نمیاد، میخوای اسمش رو نگید داخلش. قبل از ورود در بحث یک تناقضی رو که در مباحث قبل به نظر میرسید مطرح میکنم تصور بکنم. در صفحه 121 صفحه 15 هم داشتیم و ظاهر تقریر الامام بل سریعه او علا ما فی شرع المقاصد ان المراد هو تصدیق الانسان به انه موجود، یعنی بحثی که فخر رازی مطرح کرده در این استدلال سومش مربوط به تصدیقه. ادعا میکنه که تصدیق به علمی موجودان بدیهی است نه تصور وجود من. این حرف شارع مقاصده که فخر رازی نسبت میده. بعد در صفحه 122 سطر نهم آمده فعور در شاره المقاصده علیه به انه لا دخل للدلیل و ترتیب المقدمتین فل ایصال الی تصور. در اینجا بر فخر اشکال کرده که بحث ما در تصور است و دلیل و ترتیب مقدمتین دخالتی در ایصال الی تصور ندارن، یعنی ربطی به بحث ما ندارن. در قبل تصریح کرد به این که مراد فخر از استدلال بداهت تصدیقه، یعنی بحث در تصدیقه. بعد در اینجا میگه که جواب میده به فخر که تصدیق و ترتیب مقدمتین و دلیل دخالتی در بحث ندارن، بحث ما در تصدیقه.
اگر شما قبول میکنید که بحث فرق در تصدیقه، دیگه جا ندارید که بگید، جا نداره که بگید بحث ما در تصدیقه. شما باید کلام او رو با فرض این که بحثش در تصدیق باشه رد کنید، در حالی که شما فرض رو منحرف میکنید. ایشون میگه فرض در تصدیقه، شما میگید فرض در تصدیقه. البته اینا میشه جواب باشه که اون آدم ادعا کنه بحث ما در تصدیق، شما بگید نه بحث ما در تصور و شما از بحث بیرون رفتید. اینم ممکنه، ولی راه درستتر اینه که شما اگر ایشون فرض رو در تصدیق طرح کرده، شما هم با همون فرض جواب شده. پس به ظاهر بین این دو عبارت ناسازگاری به ذهنی است، اما این ناسازگاری مثلا ناسازگاری مستقری نیست، جواب داره. یه جوابش هم نیست که عرض کرده، اون فخر میگه بحث ما در تصدیقه، شارح مقاصد میگه بحث ما در تصوره. یعنی بحث رو شما از جاش بیرون آوردید، منحرف کردید. بحث اصلی ما در تصوره نه در تصدیق. اول میگه فخر بحث رو در تصدیق گرفته، بعد خودش اشکال میکنه میگه بحث در تصوره. این دیگه تناقض نیست. سلام علیکم. یه راه حل دومی داریم. راه حل دوم هم اینه که بحث در تصدیقه، همون تا که فخر گفت. شارع مقاصد هم قبول میکنه که بحث در تصدیقه، ولی تصدیق دو جور میتونه مطرح بشه. یکی این که به صورت دلیل و ترتیب مقدمتین بیاد، یکی به همون صورت که گفتیم که عالم وسیله تصدیق ما به وجود صانع شود، در حالی که عالم دلیلی به صورت مقدمتین و قیاس نیست که ترتیب مقدمتین توش باشه. پس شارح مقاصد میگه ما قبول داریم که بحث در تصدیقه، ولی این چنین تصدیقی مورد بحث ماست که امری باعث تصدیق به وجودی شود، نه ترتیب مقدمتین باعث تصدیقی بشه. یا تصدیقی رو که از ناحیه اون تصدیقی که در بحث دخیله افسانه، از ناحیه توجه به عالمی نه از ناحیه ترتیب مقدمتین. پس شارح مقاصد تحفظ میکنه بر ادعای فخر و قبول میکنه که بحث در تصدیقه، ولی میگه نه اون تصدیقی که از ناحیه ترتیب مقدمتین میاد، بلکه تصدیق دیگری که توضیح داده شد. اون تصدیقی که از ناحیه مقدمتین میاد دخلی در تصور نداره، ولی این تصدیقی که ما میگیم دخلی در تصور داره. شما تصور میکنید عالم را، بعد از تصور عالم تصدیق میکنید وجود ثانی. پس اون تصدیقی که ما میگیم مرتبط با تصوره و با بحث ما ارتباط داره. اون تصدیقی که شما مطرح میکنید که ترکیب مقدمتین رو واجبه، اون دخلی در تصور نداره و از بحث ما بیرونه. پس معلوم شد که بین دو کلام شارح مقاصد تناقضی نیست، یا با اون جواب اول یا به جواب دوم. خب این تصمیه بود مربوط به بحث گذشته، حالا وارد بحث جدید میشیم. از شدیم که فخر برای بداهت وجود سه دلیل اقامه شده. اولی که وارد در بحثی شدیم گفتیم که ما دو تا اختلاف داریم، مسئله داریم. اختلاف اول این که وجود بدیهیست یا کسبی. اختلاف دوم، حالا که بدیهیست یا کسبیست، بداهتش بدیهیست، کسبیتش بدیهیست، یا بداهت کسبیتش هم کسبیست. خودش فرض کنید بدیهیست، حالا بداهتش هم بدیهیست یا بر بداهتش باید دلیل قانع شد. فخر ادعا شد که بدیهیست ولی بداهتش بدیهی نیست، بداهتش دلیل میخواد. ما ابتدا اشکال کردیم که شما میخواهید برای سه دلیل اقامه کرد. ما ابتدا اشکال کردیم که این سه دلیل شما بداهت وجود رجوعی امر کسبیه، در حالی که شما ادعاتون اینه که بداهت وجود امر کسبیه و برای این میخواد استدلال کنید، اما استدلالتون بر بداهت وجوده نه بر کسبیت بداهت وجود. این اشکال قبلا گذاریم. بعد در لابلای مباحث گفتیم که این اشکال وارد نیست و فخر روشش روش درستی. الان هم دوباره میخوام تأکید کنیم که روش فخر درستی. تأکیدمون اینه به این صورته که فخر بر بداهت وجود دلیل اقامه میکنه، مفاد دلیل بداهت وجوده، ولی عمل فخر که داره دلیل بر بداهت اقامه میکنه نشون میده که بداهت بدیهی نیست، بداهت کسبیست. اگر بداهت کسبی نبود خب از اول میگفت وجود امریست بدیهی و این بدیهی بودن هم احتیاجی به استدلال نداره، به ذهن خودت مراجعه کن میفهمی بدیهیست. نگفته به ذهن خودت مراجعه کن، استدلال کرده بر بداهت، سه دلیل بر بداهت آوردی. از این که سه دلیل بر بداهت آورده معلوم میشه که بداهت رو کسبی دیده و محتاج به دلیل دیده، لذا دلیل قانه شده. پس عمل فخر نشون میده کسبیت بداهت رو، ولی مفاد دلیل بداهت وجوده، ولی عمل فخر کسبیت وجود رو افاده میکنه. بنابراین اون چی که مدعای فخر بود با این دلائلش اثبات میشه، لذا انقیل جا پیدا میکنه. انقیلی که الان میخوام شروع کنیم جا پیدا میکنه. انقیل اینطور میگه چرا استدلال میکنید بر بداهت وجود؟ سلام میکنه، بداهت وجود رو لازم نیست با دلیل افاده کنی، بداهت وجود رو به وجدان خودت مراجعه کن، متوجه میشی. انقیل تمام حرفش اینه که این سه دلیلی که شما اقامه کردید لغو بود، بداهت وجود رو قبول داریم، ولی این که بداهت وجود دلیل بخواد قبول نداریم. بداهت وجود با مراجعه به ذهن خودمون ثابت میشه بدون احتیاجی به استدلال. اگر شما مراجعه کردین دیدین که در ذهنتون وجود بدون احتیاج به تعریف ترسیم میشه و معناش و مفادش معلوم میشه، کشف میکنید که بدیش. اگر دیدید که احتیاجی به تعریف دارید، کشف میکنید کسبیست، یه تیج به استدلال ندارید، به ذهن خودتون مراجعه کنید. بعد که مستشکل این اشکال رو میکنه، ترقی میکنه، میگه که در همه جا همین اختصاص به وجود نداره. هرگاه لفظ مفردی که باید تصور شود در ذهن شما القا شود، اگر دیدید که این لفظ بدون احتیاج به تعریف به ذهن شما معناش به ذهن شما خطور کرد، بفهمید که بدیهیست. اگر دیدید احتیاج به تعریف دارید، بدونید که کسبیست. پس کسبیت هیچ چیزی احتیاج به استدلال ندارید، بداهت هیچ چیزی هم احتیاج به استدلال ندارید. تمام اشیاء بدیهی بداهتشون بدیهیست، تمام اشیاء کسبی هم کسبیتشون بدیهیست، از جمله وجود. اگر وجود بدیهیست، بداهتش هم بدیهیست، احتیاج به این استدلال ها نداره. پس اشکالی که بر فخر میکنه اینه که شما دلیل آوردید بر این که بداهت وجود کسبیست و کسبیت بداهت رو با این سه دلیل اثبات کردید که بداهت وجود باید با دلیل اثبات بشه، لذا با دلیل اثبات شد. ما به شما جواب میدیم که بداهت وجود لازم نیست که با دلیل اثبات بشه، بداهت وجود کافیست که با توجه کردن به مفاد وجود حاصل بشه. اگر توجه شدید دیدید که بدون مشکل حاصل شد، میفهمید که بدیهیست. اگر نه احتیاج به تعریف داشت، میفهمید نظری و کسبیست. این اشکالیست که الفی گفته تا به جواب شد. صفحه 123 نشیده بودیم، صفحه 11 هم. فانقیل تصور الوجود اذا حصل للنفس من غیر کسب فاذا التفتت الى حصوله عرفت بمجرد التفاتها الی انه غیر کسب. تصور وجود اگر برای نفس بدون کسب حاصل شود، که مدعای ما همینه که تصور وجود بدون کسب یعنی بدون تعریف حاصل میشه، بل بدها حاصل میشه، اگر این چنین باشه، فاذا التفتت یعنی نفس، نفس اگر التفات پیدا کند به حصول این تصور، عرفت به مجرد التفاتش الیه به این وجود یا به این تصور، عرفت انه و غیر کسب، میفهمه که این تصور تصور کسبی نبوده، استنباط میکنه که تصور بدیهیست. فعلی حاجت الی استدلال، چه احتیاجی به استدلال دارید که این سه دلیل رو اقامه کنید و از طریق این سه دلیل بفهمونید که بداهت وجود کسبیش کنیم. وقتی مراجعه کردیم دیدیم که به ذهن ما بداهت وجود میاد بدون احتیاج به استدلال، بدون احتیاج به تعریف، میفهمیم که وجود بدیهی است، بداهتش هم بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره. این بل بل نقول مرحوم ملا اسماعیل نوشته میتواند اجراق باشد، میتواند ترقی باشد. اجراق اگر باشه مفادش اینه که از حرف قبلی صرف نظر کن، یه مطلب کلی، یه مطلب کلی رو توجه کن. ترقی باشه معناش اینه که امر منحصر به وجود نیست. در غیر وجود هم حکم همینه. اگر دیدی با اندک توجهی به ذهنت خطور کرد، بدون بدیهیست. اگر دیدی که خطور نکرد، احتیاج به تعریف و استدلال داره، بدون که کسبیست. پس این بل رو اگه برای ترقی بگیریم، همون مطلب قبلی رو تأمین میده. بعد خود ملا اسماعیل میگه وسطانی از هر این که ما برای ترقی بگیریم بهتر از این میشه. برای اسراف مطلب قبل رو نمیخواد ازش صرف نظر کنه، مطلب قبل رو قبول داره، داره تأمین میده. بل نقول بداهت و کل بدیهین و کذا کسبیت و کل کسبیین چلتاهما بدیهیتان. هم بداهت امر بدیهی بدیهیست، هم کسبیت امر کسبی بدیهیست. هیچ کدام از این دوتا احتیاج به استدلال ندارن. به عین ماز و چیز، به عین ماز و چیز، به غیر ماز و چیز غلطه. به عین ماز و چیز یعنی به عین همونی که گفتیم، که الان در وجود گفتیم، همین خط قبلی که خوندیم. اگر دیدید نفس التفات پیدا کرد و توقف نکرد، بدانید که بدیهیست. اگر دیدید التفات پیدا کرد، توقف پیدا کرد، التفات کرد ولی توقف پیدا کرد و منتظر تعریف یا استدلال شد، بفهمید که نظری و کسبیست. به عین همون حرفی که زدیم ثابت میکنیم که نه تنها در وجود بلکه در تمام مفاهیم و تصورات، اگر دیدیم تصور با التفات نفس حاضر شد، بدونید بدیهیست. اگر دیدید با التفات نفس حاضر نشد، احتیاج به زن و زمینه داره، بدونید کسبیست. مثلا شارح دو جواب میده. یک جواب از مطالبیست که قبل از بلغون و بعد از بلغون زن شده، از مطلق مطالبی که این قیل گفته. جواب دوم مخصوص به بلغون و بعد. جواب اول اینه که ما ممکنه یه امری رو تصور بکنیم، مفهومش رو، و اون مفهوم برای ما معلوم بشه. این معلوم اگر لوازمی داشته باشه، اون لوازم اگر بیان باشند اونها هم معلوم میشن، اما اگر بیان نباشن فقط همون معلوم معلوم میشه، لوازمش دیگه معلوم نمیشه. قانون اینه که اگر چیزی پیش ما معلوم شد، لوازم بیانش هم معلوم میشه، اما لوازم غیر بیانش واجب نیست معلوم بشه. یه وقتی این اتفاقا معلوم شد، اما واجب نیست که معلوم بشه. در ما نحن فی وجود امریست بدی، مفهومش تو ذهن ما میاد، اما لازم این مفهوم معلوم میشه. لازم این معلوم بدیهی بودنه، اما این لازم لازم بیان نیست. چون لازم بیان نیست، واجب نیست که به ذهن ما خطور کنه. یعنی این چنین نیست که هرگاه ما مفهوم وجود رو درک کردیم و دریافتیم، بداهت این مفهوم رو هم درک بکنیم. در صورتی که بداهت لازم این معلوم بود و لازم بیان بود، اگر لازم بیان بود، ما با به دست آوردن اون معلوم بداهتش رو هم به دست می آوردیم. اما چون لازم بیان نیست، لازم هست ولی لازم بیان نیست، ما از اون مفهومی که در ذهنمون آمده و معلوم شده، این لازم بیانش را که بداهتش یا کسبیتش باشد به دست نمیاریم. پس نه بداهت شی بر اثر تصور شی معلوم میشه و نه کسبیتش، زیرا بداهت و کسبیت اگرچه لازم این معلومن ولی لازم بیان نیستن تا با آمدن اون معلوم به ذهن بیان. این جواب اول. همون لازم و یه نبه ملالاخص لازمه، باید باشه تا اینکه به ذهن بیاد. اینجا میگه لازم بیان، لازم بیان چه میگه؟ منظورشون لازم بیان بالملل خاصه، اگر چه قیدی بالملل خاصه میگه. قلنا انما یکون کذالک، در صورتی چنین است که اگر مفهومی رو تصور کردید بدون زحمت وضاحتش رو درک میکنید و مفهومی رو تصور کردید با زحمت کسبیتش رو درک میکنید، در صورت این وضع برقرار است که بداهت و کسبیت لازم بیان باشند للمعلوم، تا لازم بیاد از التفات الیه یعنی الالمعلوم، التفات الیه ما یعنی الالکسبیت و بداهت، و لیس ببینین در یعنی در حالی که لیس ببینین یعنی هر یک از این دوتا یا هیچ کدوم از این دوتا بداهت و کسبیت لازم ببین نیستن. قیاس به صورت یک قیاس استثنائیه، اگر بداهت و کسبیت لازم ببین للمعلوم بودند، از درک معلوم این دو لازم هم درک می شدند، ولی تالی باطل است، یعنی این دو لازم لازم و بیان نیستند، پس مقدم هم باطل است، یعنی با درک معلوم این دو لازم درک نمی شوند، بداهت و کسبیت روشن نمی شود. بداهت و کسبیت استدلال می کند، همون که فخر رازی استدلال شد. این جواب اول. جواب دوم گفتن بداهت، انقیل گفت بداهت هر بدیهی و کسبیت هر کسبی کلتاهما بدیهیت های، چون همون تو که گفتیم به این مازوکر، یعنی چون که وقتی به ذهن آمد دیدیم که بدون زحمت آمده می فهمیم بدیهیست، اگر به ذهن بیاد ببینیم با زحمت آمده می فهمیم کسبیست، دیگه احتیاج به استدلال نداره، همین فهم خودمون کافیست. جوابی که ما میدیم اینه که در حین حصول مفهوم ممکن ما توجه داشته باشیم به این که این مفهوم آسان به ذهن آمده یا سخت به ذهن آمده، اون وقت حرف شما تمام میشه، اون وقت ما میفهمیم که این الان به ذهن آسان آمد پس بدیهیست، یا سنگین آمد و با کمک آمد پس کسبیست. ولی بعدها که ما این رو کسب معلوم در ذهنمون آوردیم و دو مرتبه احضارش کردیم، برای بار دوم که با فاصله احضار میشه، شاید نمیگیم حتما، میگیم شاید، شاید توجه به نحوه ورودش در ذهن نداشته باشیم، نحوه ورودش در ذهن رو فراموش کرده باشیم، دیگه الان ندونیم که این بدیهیست یا نزده، ولی اون وقتی که میامد میفهمیم، چون تازه داشت وارد میشد میفهمیدیم که این مفهوم مثلا بدیهیست یا چسبی. اما حالا که مدتها گذشته فعلا مفهوم تو ذهنمون حاضره، یادمونم نیست که چجوری حاضر شده، اگر یادمون باشه چه جوری حاضر شده، خب بازم بداهتش معلوم میشه، کسبیتش معلوم میشه، اما نوعا یادمون میره چه چطوری حاضر شده، فقط خود مفهوم الان در اختیارمون هست. در چنین حالتی نمیتونیم بفهمیم که این مفهوم بدیهیست یا کسبی، وقت احتیاج به استدلال پیدا میکنیم. پس حرفی که شما گفتید که هر تصوری رو ما با به دست آوردنش می فهمیم که بدیهیست یا کسبی، بدیهی بودن یا کسبی بودن بدیهیند، این حرف تمام نیست، همه جا واجب نیست، بله حین ورود مفهوم این حرفتون تمامه، بعد از ورود مفهوم و گذشت زمان اگر یادمون باشه کیفیت ورود در ذهنمون رو، باز حرفتون تمامه، ولی اگر یادمون رفته باشه کیفیت حضور در ذهن رو و ورود در ذهن رو، حرف شما تمام نیست، احتیاج به استدلال داریم و ما نوعا یادمون میاد، البته نادرن یادمون میمونه، اما نوعا یادمون میمونه، به خصوص اگر مفاهیم کثیره ای رو این چنین کسب کرده باشیم، اگر یه مفهوم کسب شده باشه ممکنه یادمون بمونه، اما اگر مفاهیم کثیره ای کسب شده باشه، ما نمیدونیم که کدوم رو به بداهت گرفتیم، کدوم رو به کسبیت گرفتیم، اینه که احتیاج به استدلال پیدا میشه، باید استدلال کنیم برای اینکه این مفهوم بدیهیست یا کسبیست. اینم جواب بداهتش استدلال میخواد، کسبیتون استدلال میخواد، خودش که استدلال نمیخواد، چون خودش حاضره، خود معلوم تو ذهن ما حاضره، ولی چون کیفیت حضورش یادمون رفته دیگه نمیتونیم بفهمیم که به صورت بداهت حاضر شد یا به صورت کسبیت حاضر شد. الان اگر بخوام بداهت و کسبیتش رو ادعا کنیم باید استدلال کنیم. و مازوکر. مازوکر یعنی مازوکر فی قولهی و نقول و بداهت و کل بدیهیان و کزا کسبیت و کل کسبیان چلتا هم و بدیهیت ها. این مازوکر یعنی مازوکر انما یجزی فی حال الحصول، کافیست در وقتی که اون معلوم میخواد تو ذهن ما حاصل بشه. اون وقتی که معلوم میخواد تو ذهن ما حاصل بشه این حرف شما تمامه و کافیست. شما از نحوه حضورش اطلاع داریم، میفهمیم که این آسون حاضر شد یا سخت حاضر شد. اگر آسون حاضر بشه میگیم بدیهیست، اگر سخت حاضر بشه میگیم کسبیست. و اما بعده او، یعنی اما بعد از حصول که حاصل شده و مدت هم فاصله شده، فلا، فلا یعنی این حرف شما تمام نیست، فلا یعنی فلا یه زیاد شما. چرا؟ از لایجه نمیگه لایجوز، میگه لایجه، چون گاهی از اوقات آدم کیفیت حضور با فاصله زیاد هم یادش میمونه. حافظه های قوی یا حافظه هم قوی نباشه، انسان نحوه حضور رو یه جوری تو ذهنش نگه داره، اهمیت بده به نحوه حضور و تو ذهنش نگه داره تا مدتی، یا فاصله کم شده باشه که هنوز یادش نرفته باشه. بالاخره در یک احوالی، در یک مواردی اتفاق میفته که آدم بعد از مدتها کیفیت و حصول یادش باشه، ولی نوعا یادش نیست. چون نوعا یادش نیست ایشون تعبیر به لایجب میکنه، از لایجب بقا و کیفیت الحصول فزرش، لازم نیست که کیفیت حضور در ساکره ما باقی مونده باشه. اگر کیفیت حضور باقی مونده باشه خب ما به همون کیفیت مراجعه میکنیم، برامون روشن میشه که این مفهوم بدیهیست یا کسبیه. اما چون نوعا این کیفیت حضور فراموش میشه، دیگه ما نمیتونیم از صرف معلوم بودن این مفهوم کشف کنیم بداهتش یا کسبیتش. بداهتش دلیل میخواد، کسبیتش هم دلیل میخواد. قال شارح القشتی، کلام شارح القشتی که شارح جدید نامیده میشه، برای تأکید و تأیید همین جواب دوم داره ذکر میشه. همین جواب دوم که ما نوعاً کیفیت حصول رو بعد از فاصله فراموش میکنیم، این رو میخواد تأکید کنه، تأیید کنه. یعنی حرف القشتی حرف جدیدی نیست، همین مطلب رو منتها توضیح بیشتر داده. قشتی میگه که گاهی صورتی در نفس ما حاضر میشه و ما به کیفیت حضورش توجه نداریم. در همون وقت حضور ها، در همون وقت حضور کیفیت، به کیفیت حضورش توجه نداریم. یعنی برای ما آنچه که مهمه اینه که معنای این لفظ رو بفهمیم، کاری نداریم که این لفظ چجوری میخواد تو ذهنمون حاضر بشه. احیانا اتفاق افتاده برای هممون که ما تمام همتمون اینه که معنا رو کشف کنیم. حالا معنا چگونه کشف می شود اصلا اهمیت نمیدیم، چون اهمیت نمیدیم التفات نداریم. گاهی این چنینه که از اولی که میخواد وارد بشه کیفیت حضور، حضور این لفظ و کیفیت حضور، حصول این معنا اصلا برامون از اول روشن نیست. یک بار اینطور اتفاق میفته، خب پیداست که بعد از مدتی اگر فکر کردم که این چطوری به ذهنم آمده شک میکنم، ناچار میشم برای بداهتش استدلال کنم، برای کسبیتش استدلال کنم، چون از اول ورود التفاتی نداشتم. گاهی اینطور میشه، گاهی نه، من کیفیت حضور رو اوائل یادمه، بعدها یادم میگه. به خصوص اگر چندین تصور برام حاصل میشه، یعنی چندین معلوم تو ذهنم بیاد، اگر به هیچ کدومشون در وقت ورود در ذهن به کیفیت حضور هیچ کدومشون توجه نداشته باشن، بعد از مدتی که میخوام توجه کنم بداهت و کسبیت همشون برام مخفی. اما اگر نه، به بداهت، به کیفیت حضور بعضی توجه داشتم یا به همه توجه داشتم، با فاصله زمانی بر اثر این که مفاهیم زیادی تو ذهن من آمد کیفیت ها گم شد، نفهمیدم که اون یکی رو به سه کیفیتی درک کردم، اون دیگری رو به سه کیفیتی درک کردم. در این حالت هم باز الان کیفیت پیش من حاضر نیست. اگر سه در وقت حضور کیفیت معلوم بوده، اما الان معلوم نیست. چون الان معلوم نیست باز احتیاج به استدلال داریم. پس در چند حالت ما احتیاج به استدلال داریم. یکی در حالتی که از اول به کیفیت حضور توجه نداشته باشیم که این اتفاق میفته، که ما تمام همتمونی که اصل معنا رو درک بکنیم، به کیفیت
حضور این معنا در ذهن توجه ندید. در چنین حالتی اگر بعداً خواستیم کسبیت یا بداهت رو بفهمیم احتیاجی به استدلال داریم، علل خصوص اگر مفاهیم کثیره رو به این صورت به دست آورده باشیم. حالت دوم اینه که ما در وقت حضور، حضور این صورت در ذهن توجه به کیفیت داشتیم، ولی حالا یا بر اثر فاصله شدن زمان زیادی یا بر اثر اینکه مفاهیم کثیره به همین صورت تو ذهن ما وارد شدن و الانی که ما میخواهیم توجه به این مفاهیم کنیم، کیفیت حضور هر یک به طور تفصیل تو ذهنمون نیست. ناچار شک میکنیم که آیا ما وقتی این رو در ذهن میآوردیم بدون زحمت میآوردیم تا بدیهی باشد، یا با زحمت آوردیم تا کسبی باشه. در چنین حالتی هم با شک حاصل میشه. خب توجه میکنید تا اینجا قصه همون حرف قبلی ما رو گفت، اون تا یه تفصیل بیشتری دار، توضیح بیشتری دار. بعد یه کلامی رو ذکر میکنه که اون کلام مورد اشکال دوانی واقع میشه. با اون کلام اینه که بیشتر این شکوکی که ما داریم، بیشتر این تردیدهایی که داریم در بدیهیات. چرا؟ چون در کسبیات ما زحمت کشیدیم تا این کسبی رو به دست آوردیم. چیزی که با زحمت به دست بیاد که فراموش نمیشه، ما زحمتمون یادمونه. نوعاً در نظریات و کسبیات چون با زحمت به دست میان، ما زحمت رو فراموش نمی کنیم، اون مشقت رو متذکریم، مشقت فراموش نمیشه. رضا تا مراجعه کنیم به این معنا، اون مشقتی که برای تحصیلش تحمل کردیم تو ذهنمون میاد و باز میفهمیم که کسبیست. اون معانی که همینطور دم دست بودند و بدون زحمت وارد شدند و ما براشون تلاشی نکردیم، اونها فراموش میشن و در مورد اونها تردید حاصل میشه. پس نوع تردیدها در مورد بدیهیاته، در مورد کسبیات کمتر ممردد میشه و کمتر شک میکنیم. این تیکر هم ایشون آخر بحثش اضافه کرد. البته از این عبارت نمیخوام نتیجه بگیریم که هر جا شک کردیم حکم کنیم به بداهت، که بگید تردیدها نوعا در بدیهیاته، پس هر جا شک کردید بگید بدیهیست. چرا؟ چون احتمال داره که نظری باشه، همان مشقتی را هم تحمل کرده باشد ولی در این حال یادم نمونده باشه، اینم احتمالش هست. پس صرف این که شک میکنید شما رو راهنمایی نمیکنه به بداهت، بلکه احتمال کسبیت هنوز محفوظه. بنابراین گوشتی نمیخواد از این کلامش نتیجه بگیره که هر جا تردید کردید و شک کردید بگید که بدیهیست و هر جا تردید نشدید بگید نظریست، بلکه در تمام حالات شکتون موجوده و اگر شک کردید در تمام حالات بگید که باید استدلال کنید، هم کسبیت رو اثبات کنید هم بداهت رو اثبات کنید. این کلام رو بگید. بعد من این تیکه اخیرش از دربانی اشکال میکنه تا به اشکال دربانی بعدم برسیم. قال الشارع القشتی قد یحصل صورت فی النفس ولا تلتفت، یعنی لا تلتفت النفس ولا تلتفت الى کیفیت وصولها، و نفس به کیفیت وصول این صورت التفاتی پیدا نمی کنه. از اولی که وارد میشه چون تمام همتش کشف معناست، اصلا به نحوه ورود معنا توجه نداره که ببینه آسون آمده یا با مشقت آمده. نتیجتا به بداهت و کسبیتش از همون اول توجه نداره. ثم تحصل فیها، کتاب ما فیه ما داره، من مراجعه نکردم به نسخه قدیم ولی باید فیها باشه. ثم تحصل فیها صورت اخرى، فیها یعنی فی نفس، واضحه این که باید فیها باشه. ثم تحصل فیها یعنی در نفس صورت اخرى، باز هم ولا تلتفت ایزن الى کیفیت وصولها، باز هم نفس به کیفیت وصول این صورت دوم رو التفات پیدا نمی کنه. بله؟ بله، ولا تلتفت، یعنی ولا تلتفت رو من ساکنش میکنم، جزمش نمیدم، یعنی نمیخوام بگم لا تلتفت نهیه، لا تلتفت همینجور آخر شو ساکن کردم، ولا تلتفت و ایزن الا کیفیت و حصول ها، این نفس التفات به کیفیت و حصول این صورت بدنه. و ها کذا صورت سوم هم چهارم و پنجم و بقیه هم به همین منوال وارد ذهن میشن، بدون این که من توجهی به کیفیت حصولشون داشته باشم. حتی اذا تطاولت المده، مدت طول بکشه، فاصله زیاد بشه، و تکثرت صور، صوری که کسب شدن بدون توجه به کیفیت کسبشون کثیر بشن، توجه حتی اذا تطاولت المده و تکثرت صور توجهت الیها، اون وقت نفس توجه پیدا می کند به این صور. حالا که توجه میکنه، فلتبست علیها فی بعض صور کیفیت حصول ها، اشتباه میشود در نفس در بعض صور کیفیت حصول این معانی، کیفیت حصول این صور یا کیفیت حصول بل دیگه صور همون معانی هست، صور همون معانی هست که از لفظ وارد ذهن میشود. البته بین معنا و صورت فرقی ها، اینجا فرق گذاشته نشده. حالا میگن مدرک معانی وهمه، مدرک صور خیاله، این دو تا قوه دو چیز رو درک میکنه، بین معنا و صورت فرقه. دستور خودش گفتن چون الان مورد بحث ما نیست اشاره نمی کنم، ولی در اینجا صورت رو معنا رو یکی گرفت، یکی میگیره معنای لفظ که یه صورتی در ذهن ما ترسیم میکنه. فلتر اصد علیها فی بعض صوره کیفیت و حصول ها، فی بعض صوره میشه فی بعض موارد، در بعض موارد بر نفس کیفیت و حصول این صور اشتباه میشه، در بعضی موارد اشتباه نمیشه. یعنی همین الانش هم که مراجعه کنه میفهمه که چه طوری حاضر میشه، اینقدر این حضور بیانه که به معنی که همین الان هم مراجعه کنه کیفیت حضور میفهمه، اما در بعضی موارد کیفیت حضور گم میشه، نمیدونیم که این لفظ چجوری معناش حاصل شد، این لفظ دیگه چجوری معنا حاصل شد. در این حالت احتیاج به استدلال و توضیح پیدا میکنیم که بفهمیم این معنا چسبیست یا قطعیست. وقت فحتاجت الال استدلال، این لفظ احتیاج به استدلال پیدا میکنه. تا اینجا همونطور که توجه کردید و عرض کردم، گوشتی داره همون حرفای ما رو که گفتیم توضیح بیشتر میده، اما این تیکر هم اضافه میکنه و زالکه بالبدیهیات اولا، زالکه اشاره است به اون التباسی که از التبست فهم گرفته میشه، این التباسی فی بعض صور بالبدیهیات اولاست، یعنی در بدیهیات این التباس زیادتر اتفاق میفته. چرا؟ چون بدیهیات رو آدم به ذهنش میاره، نه که بابتش زحمت و مشقتی رو متحمل نمیشه، به کیفیت حصولش توجه نمیکنه، اما در کسبیات چون داره زحمت میکشه به کیفیت حصولش توجه میکنه. اولا فراموش نمیکنه، ثانیا دو تا مطلبه، اولا وقتی میخواد حاضر بشه توجه میکنه که چطوری داره حاضر میشه، ثانیا بعد از مدتی اون مشقت تو ذهنش هست، لذا فراموش به آسونی فراموش نمیکنه. و زاله که این اشتباه کردن به بدیهیات اولاست، از فل کسبیات اعتمالا قلما ینسا، زیرا در کسبیات مشقتی انجام می شود که کم است فراموش شدن. احتمال همون عمله، منتها از باب این که کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، اینجا یک الف و یه دونه ت بیش از عمل داره، یعنی لفظ احتمال یه الف و ت اضافه داره بر عمل، پس کسرت مبانی داره، یعنی حروف کسرت حروف داره، کسرت حروف دلالت میکنه بر کسرت معانی، یعنی عمل سنگینتر، عمل همراه با مشقت. احتمال عملی است که آدم بر خودش کرنهو تحمیل میکنه، یه عملی نیست که با شوق انجام داده میشه. در کسبیات احتمالی است، یعنی عمل همراه با مشقتی است که قلما ینسا، کم است که فراموش شده، اما تو گاهی فراموش میشه، اما فراموش شدنش خیلی کم. در بانی اشکال کرده بر اشار میپرسید. گفته که اگر انسان مشقتی رو در به دست آوردن معنایی متحمل شده باشد، به قول شما کم است که اون مشقت رو فراموش کنه. احیانا فراموش میکنه ولی کم است که فراموش کنه. این ادعای شماست که مشقت کم است که فراموش شود. اون وقتی که مشقت فراموش میشود، تردید بین کسبیت و بداهت برای انسان پیش میاد. و چون فراموش شدن مشقت کم است، پس این تردیدی که مستند به فراموش شدن او هم کم است. تو شما میگید که مشقت اگر حاصل باشد ما فراموش نمی کنیم، کمتر است که فراموش کنیم. و وقتی مشقت هم حاصل شد، معناش اینه که امر کسبیه، پس کسبی بودن کم است که فراموش شده. اگر کسبی بودن نوعاً یادمون هست، تردید بین کسبیت و بداهت کمتر اتفاق میفته، چون فراموش شدن اون مشقت منشأ تردید میشدن. شما مدعی هستید که اون فراموش شدن کم در کم مواردی اتفاق میفته. اگر فراموش شدن در کم مواردی اتفاق بیفته، پس تردید هم که مستند به این فراموش شدنه، او هم باید کم اتفاق بیفته. بنابراین تردید بین نظری و کسبی کم اتفاق میفته. اگر تردید کم اتفاق بیفته، شک در بداهت، شک در بداهت که همون معنای تردیده، اونم کم اتفاق میفته. پس چرا گفتید این شک بالبدیهیات اولاست؟ ما با این بیان ثابت کردیم که در بدیهیات هم کم شک اتفاق میفته، همونطور که در نظریات به خاطر وجود مشقت شک کمتر اتفاق میفته، در بدیهیات هم شک کمتر اتفاق میفته. نحوه بیانمون هم این بود، دوباره تکرار میکنم که اونجایی که ما مشقت رو تحمل کرده باشیم و امر کسبی باشه، نوعاً فراموش نمی شود. پس فراموش شدن مشقت کم اتفاق می افته. این فراموش شدن مشقت منشأ تردید ما می شود. اگه مشقت یادم باشه که دیگه تردید نمی کنم، می فهمم کسبیست، حتما مشقت رو فراموش کردم که تردید دارم می کنم. خود خوشتی هم همینو میگه، میگه تو فراموش میکنی، وقتی فراموش کردی الان یادت نیست که این چجوری حاضر شده، رضا تردید میکنی. اگر من مشقت تو ذهنم باشه که تردید پیدا نمیکنم. پس علت این که من تردید پیدا میکنم اینه که مشقت یادم رفته. یاد رفتن مشقت کم اتفاق میفته، پس تردیدی هم که مستند این یاد رفتن کم اتفاق میفته. اگر تردید کم اتفاق افتاد، شک در بدیهیات هم کم اتفاق میفته، چون شک تردید یعنی همون شکی در بدیهی بودن دیگه، نمیدونیم این بدیهیست یا نظری، این میشه تردید. پس بنابراین اگر مشقت، عدم تذکر مشقت، عدم تذکر مشقت یا به تعبیر راحت‌تر فراموشی مشقت کم اتفاق میفته، تردید کم اتفاق میفته. اگر تردید کم اتفاق میفته، شک در بداهت کم اتفاق میفته. چرا شما گفتید التباس در بدیهیات اولاست؟ یعنی شک رو در بدیهیات کثیر گرفتید. التباس همون شکه، التباس در بدیهیات رو اولا دیدید، یعنی شک در بدیهیات رو کثیر قرار دادید، در حالی که با این بیان ما معلوم شد که شک در بدیهیات هم کمه. این اشکال سه درگانی باید کنید، بعد خود درگانی جواب کنید. حالا اشکال رو بخونید تا به جواب شد. و قال المحقق الدوانی و فیه بحثون، یعنی در کلام قشتی از چنان در اون بخش اخیرش بحث و اشکاله. لأنه اذا کان عدم و تذکر المشقه التي کانت قلیلا، عبارت توجه کنید، کانت تام است، قلیلا خبر کانت نیست، خبر کان است، کان عدم و تذکر المشقه قلیلا. مشقت رو میگه علتی قد کانت، یعنی علتی قد تحققت، مشقتی که تحقق پیدا کرد. اگر عدم تذکرش، عدم تذکر این فراموشی، اگر فراموشیش قلیل باشد کانه، کانه جواب ایزاست. اگر فراموشی مشقتی که تحقق پیدا کرده قلیل باشد، کان اشتباه بدیهی به نظری هم قلیل، اشتباه بدیهی به نظری هم کم میشه، چون اشتباه بدیهی به نظری به خاطر همین فراموشی است. اگر فراموشی کم شد این اشتباه هم کم میشه. لأن هذا الاشتباه، یعنی اشتباه بین بدیهی و نظری، انما یحصل به تردد فی انه هل کان فیه مشقة الکسب او لم یکن، زیرا که منشأ اشتباه این بود که ما تردید پیدا کردیم در این که انه، یعنی این مفهوم، بله انه شأن این است، هل کان فیه، یعنی در کسب این مفهوم، در خود این مفهوم، در خود این مفهوم مشقت الکسب بود یا نبود، چون قد از مشقت کسب آورده دیگه ضمیر فیه رو به خود مفهوم برمیگرده، به کسب مفهوم برنمیگرده. انه شأن این است، هل کان در اون مفهوم مشقت الکسب او لم یکن، اگر ما تردید پیدا کردیم که مشقت کسب هست یا نیست، تردید در بداهت و نظری پیدا میکنیم، ولی فرض این است والمفروض نما سر خط باشه، والمفروض این است که نسیان مشقتی که حاصل شده است، الحاصل صفت مشقت، صفت نسیان نیست، نسیان مشقت حاصله، این نسیان قلیله. اگر نسیان که مبنای اون تردده قلیله، پس خود اون تردد که مبنیه بر این نسیان قهرم قلیله. فتردده فی حصول المشقه مع انها قد کانت قلیلون، همینطور که وقف میکنن وقف کنید، قلیلون خبر از تردده، از تردد مبتداست، قلیلون خبرشه، قد کانت در اینجا هم تام است، ضمیرش به مشقت برمیگه، تردد در حصول مشقت با این که مشقت تحقق پیدا کرده، تردد در این مشقت در حصول مشقت قلیل است. فتردد وقتی که نسیان قلیل باشد که مبنای تردد است، تردد که مبنی بر نسیان است قلیل خواهد بود. تردد در حصول مشقتی که تحقق پیدا کرده، این تردد قلیله. خب اگر تردد قلیل بود، شک در بداهت قلیله، فشک فی بداهت البدیهی مبنیون الاحتمال قلیل الوقوع، شک در این که این بدیهیست یا نه مبنی بر احتمالیست که وقوعش کم است، احتمال مبنیست بر تردید، یا مبنیست بر نسیان، فرق نمی کنه، هر کدوم بگید درسته، چون ابتدا مبنیست بر تردید، در بعد مبنیست بر نسیان، اول نسیانه بعد تردیده بعد شک در بداهت، پس شک در بداهت متوقف است بر تردید، تردید متوقف است بر نسیان. حالا بگید شک بر بداهت متوقف است بر تردید، درست گفتید، بگید متوقف است بر نسیان، بازم درست گفتید. پس احتمال قریب الوقوع همون تردید است، یا احتمال قریب الوقوع همون نسیان است. پس شک در بداهت مبنیست بر احتمال قریب الوقوع، فیکونو، یعنی فیکونو شک در بداهت قلیلن، اگر شک در بداهت قلیل است، پس کلام شما که گفتید و ذالک بالبدیهیات اولا، ذالک یعنی التباس، ذالک یعنی شک، این که گفتید ذالک بالبدیهیات اولا کلامیست نادرست، ذالک یعنی اشتباه، بالبدیهیات اولا نیست، همونطور که در کسبیات اشتباه کم است، در بدیهیات هم اشتباه کم است. در کسبیات اشتباه کم است به قول خودتون، به خاطر اینکه با مشقت به دست آمده و ما مشقت رو کم فراموش میکنیم، از کسبی بودن رو کم فراموش میکنیم. خب اگه کسبی بودن رو کم فراموش کنید، اون طرفش هم که بداهت اونم کم فراموش میشه، وقتی یک طرف شک کم شد، اون طرف شک، اون طرف دیگرش هم کم میشه. اگر کسبیت قلیل الوقوع، شک در کسبیت قلیل الوقوع شد، شک در بداهت هم قلیل الوقوع میشه. چون وضع روشنه دیگه. شما اونی که چسبی هست میگید چسبی،